بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در مبانی مکتب سیاسی اسلام بحث ولایت الهی، به بحث ولایت فقیه رسیدیم و گفتیم که ولایت فقیه با دو دسته ادله مواجه هستیم، ادله عقلی و ادله نقلی. بعد از بحث ادله عقلی نوبت رسید به ادله نقلی و اولین بحث بحث قرآنی بود که با آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم بحث شروع کردیم. فرمایشات شیخ طوسی رضوان الله علیه رو دیدیم که ایشون توضیح دادن که اولی الامر، چون حالا هدف اصلی ما از بحث این آیه قسمت اولی الامرشه در واقع، ایشون توضیح دادن که اولی الامر مقصود حضرات معصومین علیهم السلام، در واقع به دو دلیل. یک دلیل این که روایت داریم که مقصود از اولی الامر ائمه معصومین علیهم السلام هستن. دوم این که اطاعت اینجا به نحو مطلقه، بنابراین باید اون کسی که ازش اطاعت میکنیم کسی باشه که خطا نکنه، گناه نکنه، پس باید معصوم باشه و این تطبیق میشه بر همون چه که در روایت وارد شده، یعنی حضرات معصومین علیه السلام. حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیه تأکیدشون بر اینه که این اطیع الله و اطیع الرسول مقدمه است، هدف آیه این نیست. هدف آیه فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، و این به عنوان مقدمه و تمهید ذکر شده که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. خب ایشون هم اشاره کردن که اطاعت خدا یعنی اطاعت از اونچه که خدا وحی میکنه، اوامر و نواهی الهی، اما اطاعت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن این دو تا حیثیت داره، یه حیثیت تشریع یعنی همون چه که وحی برای او بیان کرده اون رو برای ما بیان میکنه، و یکی حیثیت نظر شخصی حضرت در مسائل ولایی و قضایی، که ایشون فرمود این بر اطاعت پیغمبر در هر دو بود دلالت داره. بعد ایشون فرمودن که اولو الامر، حالا هر کی میخواد باشه، این نصیبی از وحی نداره. چون نصیب از وحی نداره پس فقط اون بخش دوم رو داره از فرمایشات، یعنی از مواردی که در پیغمبر اطاعتش واجبه فقط بخش دوم رو داره، یعنی حیثیت به قول ایشون تشریع نداره، فقط همون حیثیت ولایت و قضاوت رو داره. بعد ایشون فرمودن که حالا این قسمت شما بگذارم، ایشون فرمودن همون چیزی رو که باز شیخ فرمود، بله چون اطاعت اینجا به نحو مطلقه پس اینا باید معصوم باشن، هرچند که اینها هر کی میخواد باشه حق ندارن حکم جدیدی رو وضع کنن، حق ندارن حکمی رو که در کتاب و سنت نسخ کنن. بعد یه اشکالی رو که مرحوم شیخ هم کرد به صورت مختصر، ایشون به صورت مفصل بیان کرد که کسی بگه آقا خب اطاعت غیر معصوم هم واجبه، نهایتاً در جایی که یقین به مخالفت با شرع یا قانون یا واقع نداشته باشه. اگه مخالفتش برای ما معلوم بود با قانون یا شرع یا واقع، اونجا اطاعت واجب نیست، در غیر اون اطاعت واجبه، ولو جایی که احتمال میدیم اشتباهی کرده باشه. از باب این که بالاخره وجود یک رهبر ضرورتی است برای جامعه و مانع از تشتت و تفرقه در جامعه میشه. ایشون فرمودن این حرفا غلطه. چرا؟ چون که ما گفتیم که دلیل اطاعت اطلاق داره و این اقتضا میکنه که اون کس که ازش اطاعت میشه حتما باید معصوم باشه. بعد البته فرمودن اصل این حرف درسته ها که شما میگی، بله، ولی این مطلب از آیه بیرون نمیاد. مطلب ایش که شما میگی درسته، بله، ولی این درست بودن یه مطلبه، این که آیه بر این دلالت کنه یه مطلب دیگری. خب تا اینجا رو دیروز عرض کردیم. بعد ایشون میگه ببینید، حالا ایشون یک معیدی میاره بر ادعای خودش که در فرمایش شیخ نیست، میگه ببینید اینجا اطاعت مطلقه و خب در یه مسئله خیلی مهمی هم هست، بالاخره مسئله اداره جامعه و اطاعت در مسائل عمومیه و اینجا شارع هیچ قیدی ذکر نکرده، در حالی که خدا در جایی که خیلی اهمیتش نسبت به این کمتره اگر قیدی داشته ذکر کرده. مثل چی؟ ایشون میفهمه سوره مبارکه عنکبوت آیه 8 خدا فرموده و وصینا الانسان بوالدیه حسنا، ما توصیه کردیم به انسان که نسبت به پدر مادرش رفتار نیکو داشته باشه. و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، اما اگر اینها تلاش کردند که تو نسبت به اون چه که علم به اون نداری مشرک بشی، یعنی از دین خارجت کنن، اونجا دیگه ازشون اطاعت نکن. علامه فهمودن ببینید یه همچین مسئله جزئی و خدا وقتی قیدی داشته ذکر کرده، چطور یه مسئله مهمی مثل اداره جامعه رو خدا قیدش رو ذکر نکرده. بعدیشون باز میفرمان تو این آیه پیغمبر و اولوالامر با هم ذکر شدن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، بنابراین همونطور که اطاعت از پیغمبر مطلقه و پیغمبر معصوم، خطا نداره، گناه نداره، اولی الامر هم باید معصوم باشن. اما این امر که اولی الامر یعنی چی؟ ایشون میفهمان امر یعنی شأنی که مربوط به دین مؤمنین و دنیای مؤمنین باشه. بعد مثال میزنن به آیه 159 سوره آل عمران و شاورهم فی الامر، میفهمون مقصود از امر یعنی چیزی که مربوط میشه به دین یا دنیای مؤمنین. یا امرهم شورا بینهم، سوره شورا آیه 38 میفرمان اینا ناظرن به همین مفهوم از امر. البته ایشون میفرمان و من الجائز به وجه، حالا با یه وجهی با میشه گفت که مقصود از امر مقابل نهیه. بعد میگه این قید که گفت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این چیه؟ منکم چیه؟ و میگه میخواد بگه اول الامر هر کی میخواد باشه، حالا فعلا این منکم از شماست. مثل اینکه خدا فرمود هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم، یا مثلا در سوره جمعه آیه 2 بودون، یا مثلا خداوند فرمود ربنا و بعث فیهم رسولا منهم در دعای جناب ابراهیم که نقل میکنه خدا در سوره بقره آیه 129، یا مثلا در سوره اعراف آیه 35 فرمود رسل منکم، پس اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی بالاخره از شماست، از جنس شماست. میگه خب بعضی ها گفتن ببین آقا گفته اولی الامر منکم، پس مقصود اینه که یه آدم عادیه نه یه مقام معصوم. علامه میگه ببین این حرف باطله، مگه اونجا نگفته رسولا منهم؟ این معنیش اینه که این رسول معصوم نی چون منهمه. یا مثلا رسول منکم، معنیش اینه این رسول معصوم نیستن چون منکمه، این که نیست، نه جنس شماست، اما ولو این که اون معصوم شما نیست. بعد ایشون در مورد این اولی الامر میگه خب اولی الامر اسم جمعه، دلالت بر کثرت میکنه. خب میگه اینجا دو فرض متصوره، یکی این که این اولی الامر تک تکشون مورد نظرن که یکی یکی مسئولیت رو بر عهده میگیرن، صاحبان امر، نه اینکه همه با هم، یکیشون الان بعدن اون یکیه، بعدن اون یکیه. بعد مثال میدانیشون میگه مثلا به ما امر بکنم، میگن سل فرائزک، نمازهای واجب تو بخون، معناش این نیست که همه رو با هم دیگه بخون، که یکی اول میخونی بعد یکی میخونی بعد اینجوری. بعد حالا یه اشکالی به فخر رازی میکنن، اون مهم نیست. بعد یه احتمال دیگه هم میدن، میگن اولی الامر ممکنه مقصود ازش جمع به ماه و جمع باشه، یعنی صاحبان امر همه با هم، شما باید ازشون اطاعت کنید. این مقصود باشه. بعد میاد میره سراغ تفسیر المنار رشید رضا، که ایشون خب خیلی به اون تفسیر اعتنا داره، البته در رد بیشتر. اینجا هم همینطور میگه رشید رضا تو المنار گفته است که اولی الامر جمعه، پس مقصود یک عددی است از افراد که اینها یک منزلتی در جامعه دارن و داره میگه از اینا اطاعت کنید، اولی الامر رو اطاعت کنید. پس مقصود چیه؟ گفته این مقصود اهل حل و عقده، اصطلاحی که تو مباحث فقهی و تو مباحث کلامی شنیدید. اهل حل و عقد یعنی اونایی که مردم بهشون اعتماد دارن، یه جورایی کار مردم دست ایناست، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی شما کسانی رو که اهل حل و عقدن، بزرگان قوم شمان، اینا رو اطاعت کنید، با هم اهل حل و عقد. بعد ایشون یعنی صاحب تفسیر المنار میگه خب این آیه دلالت میکنه بر عصمت، پس اهل حل و عقد معصومن. اولی الامر یعنی این جماعت وقتی با هم جمع میشن، اینایی که سر رشته امور دستشونه، که حالا ایشون یک فهرست بلند بالایی ذکر میکنه تو المنار، میگه علما، رؤساء جیوش، فرماندهان، تو کسانی که مصالح عامه دستشونه مثل تجارت و صناعت و زراعت، کسایی که مثلا کارگرها و احزاب رو ریاست میکنن، مدیران جرائدن، مسئول تحریریه یک مجله، اینا اول فهرست میکنه، میگه خب اینا اهل اهل عقدن و این آیه دلالت میکنه اینا معصومن، نه اینکه تک تکشون معصومن، نه نه، بلکه مجموعه شون معصومه. بعد جناب علامه یخه جناب اشتدار میگیره، میگه حالا کی معصومه؟ تک تک اینا، خب معلومه که تک تکشون معصوم نیستن، که اینا آدم های معمولی هم. مثلا شما میگه نخیر، هیئت اجتماعی قائمه به اینها، یعنی اون مجموعه به ماه و مجموع معصومه. ایشون میگه اسمت، خوب دقت کنید، اینجا بحث علامه فلسفی میشه، میگه اسمت یه صفت حقیقیه، در حالی که مجموع به ماه و مجموع یه امر اعتباریه. چیزی به نام مجموع در خارج که وجود نداره، چیزی که وجود داره چیه؟ تک تک افراد. با چه معنا داره که یک موضوع اعتباری متصف به یه صفت حقیقی بشه؟ اجتماع که وجود خارجی نداره، ایشون میگه افراد وجود خارجی دارن. و چه معنا داره بگیم این اجتماع معصومه؟ اسمت یه صفت واقعیه، معنا نداره. این بعد میاد میگه که بنابراین معنا نداره که مقصود این اهل حل عقد باشه. بعد میگه حالا یه روایتی هست که همون روایتی که معروف اهل سنت بهش تمسک میکنن، که لا تجتمع امتی علی خطأ. حالا اینجا داره علی خطأن، ولی ظاهرا معروفش با الف و لام، علی خطأ. حالا ایشون میگه این روایت ربطی به بحث ما نداره، به فرض سندش درست باشه این ربطی به مسئله اهل حل و عقد نداره. این میگه امت من، نگفته اهل حل و عقد، که امت غیر اهل حل و عقد، همه امت. پس میگه خب ما هم قبول داریم همه امت لا تشتم و علا خطای. چرا؟ چون همیشه توی امت یه معصومی هست، بنابراین اینجوری نیستش که بر یه خطایی. همون جواب معروفیه که شیعه داده، شیعه به این روایت این جواب داده دیگه، گفته آقا این روایت مثلا سندش کار نداریم، بله حضرت فرموده که امت من بر خطا اجتماع نمی کنن. راست گفته حضرت، چون امت پیغمبر همیشه توش یه معصوم هست، بنابراین اجتماع بر خطا که همشون بگن نمی... یه نفر لااقل مخالفت میکنه اون معصوم در جایی که خلاف باشه. نه، همون جواب معروفه. بعد دیگه حالا ایشون ولکن معامله نیست دیگه، با ایشون هجر و بحث داره که کی گفته حالا اهل حل و عقد مثلا یک اسمتی دارن و غیره، که حالا دیگه من اونو ادامه نمیدم دیگه، ایشون میخواد چیز کنه. ببینید علامه طباطبایی رضوان الله علیه، خب چون اصرار داره که به اصطلاح من از روایات استفاده نمی کنم، چون ایشون میخواد همیشه بگه که قرآن رو ما با قرآن تفسیر میکنیم، ما برای تفسیر قرآن به چیزی غیر قرآن نیاز نداریم. بله خب عملا ایشون ناظر به روایات تفسیر میکنه. اینجا هم همینطوره که ایشون بالاخره همون حرف روایات رو میخواد، همون حرفای شیخه، چیز جدیدی نگفته ایشون. فوش یک چیزی ایشون گفت که این به نظرم جای تأمل جدی داره، من نمیدونم چطور ایشون یه همچه حرفی رو زده. و اون اینه که ایشون میگه که اطیع الرسول، اطاعت از پیغمبر دو تا بُعد داره، چون پیغمبر یه بُعد به اصطلاح رسالت داره، از اون بُعد احکام الهی بهش میرسه، بنابراین یه چیزی بیان میکنه که در واقع حکم خداست. یه بُعدم بُعد ولایت و قضاوته که در واقع نظرش خودشه، ما یراه من ثواب رأی، خودش نظرش. بعدشون فرمود اولول امر فقط اون دومی رو دارن. حالا من اصلا به این کار ندارم که اولول امر کیه ها، ولی اگر مقصود از اولول امر ائمه معصومین علیهم السلام باشه، ائمه معصومین هر دو بُعد رو دارن. کی گفته فقط بُعد دومو دارن؟ بله این حرف درسته، ائمه معصومین وحی نبوی ندارن، بله ما قبول داریم وحی نبوی ندارن، اما ائمه معصومین علیهم السلام علم لدنی دارن، حالا به اصطلاحی که ما به کار میبریم، که البته عرض کردم مکرر این جمله رو گفتم که من در رساله وحی شهود غیب که در مجموعه فلسفه علم اصول هم در جلد سومش به عنوان یکی از زمائم منتشر شده و اصل مقاله 40 سال پیش توی اجلاس قرآن در همین مدرسه مطرح شد و بعد هم منتشر شد، تو اونجا توضیح دادم که وحی مراتب داره، در واقع علم ائمه علیهم السلام یه مرتبه ای است وحیه، بله اون وحی نبوی نیست، اما اینجوری نیست که این مثلا اینا بی خبر باشن، مثلا یه آدم عادی باشه، اینجوری که نیست. با عجیب این حرف علامه. بعد اون چیزی که ایشون گفته باز در ادامه اونم عجیبه، میگه اینا نمیتونن حکم جدید درسته، بله حکم جدید نمیتونن قرار بدن، میگه نمیتونن حکم ثابت در کتاب و سنت رو نسخ کنن، بله اینم درسته، اما این نه مقصود این که احکامی که همین الان ما تو قرآن میبینیم فقط همین هست. خب بس اگه اینطوریه پا چطور ائمه قرآن رو تخصیص میزنن، تقلید میکنن، قید میزنن به آیات، تخصیص میزنن نسبت به عمومات، چطور میزنن؟ بله ما میگیم اینا یعنی علم دارن به حقیقت قرآن و این مطلب تو حقیقت قرآن هست، اما این مطلبی نیست که من و شما بفهمیم، اینجوری نیست که ما نگاه کنیم به قرآن ببینیم آه این قید داره، اینجوری نیست، ما اینو نمیفهمیم، چون ما همیشه گفتیم علم ما به قرآن بعد از لفظه، در حالی که علم ائمه به قرآن قبل از لفظه، اون حقیقت پیششونه، ما که حقیقت پیشمون نیست، ما الفاظ داریم. و اگر این حرفی که ایشون میزنه باشه، پس اصلا هیچ روایتی نمیتونه هیچ آیه‌ای رو تخصیص بزنه تقلید کنه، اینطوری که نیست. حالا اینا رو چرا ایشون میگه؟ ببینید همه داستان اینه، به نظر من ایشون اینجا میخواد یه کاری بکنه که خصوصیت اولی رو بگیره از اینها، که چی رو ثابت کنه؟ به نظر من حالا جناب علامه ما رو ببخشید، برای اینکه میخواد ثابت کنه این که قرآن در ادامه گفت که این ایشون میگه اون اصلا هدف بود، از اول گفتم ایشون که میگه اصلا اطیع الله اطیع الرسول الامر منکم، اصلا این هدف آیه نیست، این مقدمه است، ذل مقدمه چیه؟ فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول. ایشون میخواد بگه چرا نگفت اولل امر میگه به خاطر اینکه ان تنازعتم فی شیء، مقصود تنازع در حکم خداست. در موارد تنازع در حکم خدا فقط خدا مرجع و پیغمبر، اول الامر دیگه مرجعیتی نداره. اینو ایشون میخواد. در حالی که خاطرتون هست شیخ فرمود لازم نیست اینجا بگه فر ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول و اول الامر منکم. چرا لازم نیست؟ برای اینکه ارجاع به اول الامر ارجاع به رسوله، اینا همون مطالب رسول رو بیان میکنه، امتداد وجودی جناب پیغمبر، همون تعبیری که یک کتابی دارن مقام معظم رهبری در مسئله امامت و ولایت، اسمش از انسان 250 ساله. مقصودشون اینه که پیغمبر انگار مثلا 200 سال عمر کرده، چون بعدی ائمه همونی رو بیان میکردن که پیغمبر بیان میکرد. حالا اون تعبیری که تو روایات داره کلهم نورون واحد، یا اون تعبیری که توی بحثای تعادل و تراجیح مقدماتش های صدر گفت اگر چند متکلمن که به منزله یک متکلمن، بعضی از کلماتشون به بعضی دیگه تخصیص یا تقلید میشه، چون همشون گویا یه نفرن و الا چند نفر که هر کی داره حرف خودشو میزنه، این یکی چیزی میگه اون یه چیزی، نمیشه گفت مقصود اون اینه، مگر اینکه همه اینا به منزله یه نفر. شیخ اینو گفت، شیخ گفت آقا رجوع به پیغمبر و رجوع به اولی الامر یکیه، چون اولی الامر امتداد پیغمبرن، این که یه چیز دیگه نیستن، که چون ایشون میگه اولی الامر که اما ائمه دیگه. خب ولی جناب علامه نمیخواد اینو اینطوری بگه، دیگه نه. بعد ببینید شیخ به آیه ولو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم مثال زد، که تو سوره نساء اونم آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، این تو سوره نساء آیه 59. اینی هم که شیخ مثال زد ولو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم، اینم تو سوره نساء آیه 83. بعد شیخ اینو ذکر کرد، گفت ببینید اونجا به هر دو ارجاع داد، رسول و اولی الامر. چرا؟ چون یکیه. اینجا هم ارجاع نداده برای اینکه ما یکی از این باب. ولی علامه رضوان الله علیه میخواد بگه ارجاعی که تو آیه 83 یه چیزه، ارجاعی که تو آیه 59 یعنی این که الان داریم بحث میکنیم یه چیزه دیگه است. ولی چون اصرار داره که بله این اولی الامر اینا تو بخش احکام مرجع نیستن. من نمیفهمم ایشون چی میگه، من واقعا نمیفهمم. وقتی شما اولی الامر رو بخوای تطبیق کنی بر ائمه، یعنی واقعا خود علامه که قطعا اینو قبول نداشته، یعنی قطعا معتقد بوده ائمه مرجع اند در مسائل شرعی و احکام، قطعا علامه اعتقادش
شارع نیستن.
بله خب پیغمبرم شارع نیست.
پیغمبر شارع
نیست؟ نه پیغمبرم شارع نیست، خودش میگه ایشون. علامه نمیگه پیغمبر شارعه، میگه حیثیت و تشریع به ما یوهیه الیه ربه، به اون چیزی که خدا به اون وحی میکنه. بله به هم باز وحیه. به هر حال من میگم خیلی برام واضح نیست که چرا علامه اینجوری مثلا هی تأکید خاصی هم داره که لا نصیب لهم من الوحی. بله اگه مقصودتونه که پیغمبر نیستن ائمه، که بله نیستن، ما که نگفتیم هستن. بعد میگه ان یزعوا حکما جدیدا، یعنی یه چیز جدید بیارن، نه خب نسخ کنن احکامو، نه اینا بله، ولی خب اینا میتونن حکم بیان کنن، احکامی که ما نمیتونیم استنباط کنیم، استنباط ما نیست، ما نمیتونیم، اونا میتونن، ما نمیتونیم. بله حالا این تصویریش که جناب علامه کرده. و حالا یه کلمه من بگم، حالا یه چند لحظه استراحت کنید دنبالش یه جلسه دیگه. علامه امر رو هم گفت، مقصود شأنی که مربوط به دین و دنیای مؤمنین باشه، ولی ظاهراً مقصود از اولی الامر امر مقابل نهیه، یعنی اون که فرمان نستشه. امر یعنی فرمان، فرمان به معنای فرمون ماشین نه، فرمان در مقابل فرمانده. اولی الامر یعنی فرماندهان، اونایی که فرمان دستشونه. برای همینه بعضی ها اولی الامر رو تطبیق کردن بر فرمانده جیش، فرمانده لشکر. این فرماندهه، بعد ما میگم خب فرمانده لشکره. اونی که بعضی ها گفتن بی ربط نگفتن، همطوری نبافتن، این تو قدقا اولی الامره. یا اونی که بعضی هاشون گفتن، شیخ هم گفت که آقا مقصود نمیتونه علما باشه، چون علما که فرمانده نیستن که. اینا تو ذهنشون این بوده. و امر ظاهرا مقصود فرمانه، اصلا مقصود این که حالا اینشون میگه شأن راجع به امر دین و اینا نیست. این فرق داره با شاورهم فی الامر، فرق داره با امرهم شورا بینهم. ایشون میگه این امر تو همه اینا یکیه، این اینجوری نیست. اولی الامر یعنی اون که صاحب امره، یعنی میتونه دستور بده، مقصود اینه. اولی الامر یعنی اون که حق داره دستور، هر کی که حق نداره دستور بده که، این حق داره دستور بده. یعنی اون که صاحب حکومت، ولایت، قدرت، نفوذ داره. چی؟ بله بله، اون اصلا اون امر یه چیز دیگه است، اون هم به معنای شیعه. بله همون که شما می، بله من عرض کردم. حالا دنبالش یه چند لحظه استراحت کنیم، دوباره الان برمیگردم دنبال فرمایش جناب علامه را میگردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.